ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. وزارت بهداشت ایران شمار جان باختگان کرونا را در شبان روز گذشته 284 تن اعلام کرد. یک مقام وزارت بهداشت از بستری شدن 56 بیمار مبتلا به قارچ سیاه در بیمارستان‌های تهران خبر داد. شبکه حقوق بشری کردستان از کشته شدن 8 گولبر در شهریور ماه امسال خبر داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین بخش‌های خبری با شما. وزارت بهداشت ایران روز جمعه از جان باختن 284 تن دیگر بر اثر ابتلا به کرونا و شناسایی بیش از 15,000 بیمار جدید در شبانه روز گذشته خبر داد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، شمار جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 118,000 تن و تعداد کل مبتلایان به حدود 5,500,000 نفر رسید. در گزارش وزارت بهداشت همچنین آمده است که حدود 6,500 بیمار مبتلا به کرونا به دلیل وخامت وضعیت جسمانی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری هستند. سازمان نظام پزشکی ایران بارها گفته که آمارهای واقعی چندین برابر آماری است که وزارت بهداشت اعلام می‌کند. همزمان وزارت بهداشت از کاهش شهرهای قرمز از 57 به 29 مورد خبر داد. با این حال تعداد شهرهای نارنجی 238 مورد گزارش شده است. مسئول ستاد مقابله با کرونا در تهران از بستری شدن 56 مبتلا به قارچ سیاه در بیمارستان‌های پایتخت ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی روز پنجشنبه با اشاره به فروکش کردن میزان همگیری کرونا و تأثیر آن بر کاهش آمار مبتلایان به قارچ سیاه در ایران گفت که در 72 ساعت گذشته مورد جدیدی از ابتلا به این بیماری در تهران گزارش نشده است. با وجود تایید افزایش آمار مبتلایان به قارچ سیاه در پی افزایش آمار مبتلایان به کرونا در ماه‌های اخیر، وزارت بهداشت ایران تاکنون آمار کل مبتلایان به این بیماری را اعلام نکرده است. بر اساس اعلام مسئولان، موارد ابتلا به قارچ سیاه در استانهایی از جمله مازندران، خراسان رضوی، کرمان و کردستان تایید شده است. عفونت قارچ سیاه که پیش از این در هند نیز شایع بود، یک بیماری قارچی نادر اما خطرناک است که به بینی، چشم، ریه و گاهی مغز آسیب می‌رساند. شبکه حقوق بشر کردستان در گزارش ماهانه خود اعلام کرد که در شهریور ماه امسال 8 کولبر کرد در مناطق مرزی استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی جان خود را از دست دادند. از این تعداد 5 تن با تیراندازی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و 2 تن نیز با شلیک پهپادهای ارتش ترکیه کشته شدند. یک کولبر دیگر هم در حین تعقیب و گریز از سوی نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی دچار ایست قلبی شد و جان باخت. بر اساس این گزارش، شمار کولبرانی که با تیراندازی نیروهای امنیتی ایران در شهریور ماه زخمی شدند به 5 تن می‌رسند. علاوه بر این، در ماه گذشته نیروهای امنیتی 25 شهروند و کنشگر کرد را در شهرهای مختلف استانهای کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی به اتهامهای سیاسی بازداشت کردند که 4 تن از آنها زیر سن قانونی بودند. شبکه حقوق بشر کردستان میگوید که 7 شهروند و کنشگر کرد نیز با حکم دادگاه در شهرهای سنندج، بوکان و مهاباد به اتهامهای سیاسی به 5 ماه تا 7 سال زندان محکوم شدند. مرکز آمار ایران روز پنجشنبه اول مهر وضعیت تورم در شهریور ماه 1400 را اعلام کرد که این آمار نشان می‌دهد نرخ تورم در ماه گذشته به رقم 43% رسیده و در شهریور ماه این عدد 0.5% افزایش یافته. در همین زمینه از آقای حسن منصور اقتصاددان پرسیدم با توجه به همین نرخ تورمی که طبق آمارهای ایران منتشر شده، خانواده‌های کم درآمد و جوامع کارگری با درآمد کم چطور میتونن از پس هزینه‌هاشون بر بیان؟
طبق ارزیابی‌هایی که در ایران انجام گرفته و آمار برخی آمار رسمی اونها رو نشون میده، تورم در حدود 44-45% برای سال گذشته، ولی این قطعا از استانی به استانی، از شهری به شهری و از گروه کالایی به گروه کالایی دیگری فرق میکنه. مثلا در موارد در گروه کالای خوراکی و دخانی، نوشیدنی ها خیلی بالاتره. با توجه به این قضیه که وزن این نوع کالاها در سبد مصرفی فقرا بیشتر و سنگین‌تره، برای اینکه ارقام دیگر کم رنگ‌ترن، کم بازترن، نظیر این که مثلا گردش کارهای لوکس اینا در سبد کالایی کارگران و فقیرترها وجود نداره، یک کمتره، ولی این نوع چیزا در اونجا سنگین‌تره. وزن تورم که بهش میگیم، اصابت تورم روی فقرا بیشتر است از طبقات متوسط بالا و ثروتمندان. همین ارقام رسمی نشان میدهد که در ایران اون چیزی که بهش میگیم خط فقر از 10 میلیون بالاتر رفته و این مسئله هر روز داره دگرگون میشه. یعنی با نرخ تورم موجود که متوسط 45-50% رو بگیریم، طبیعی است که این خط فقر هر روز بالاتر میره و کسانی که دیروز فقیر نبودن امروز جز فقرا تلقی میشن و قدرت خرید در دست میدن، به ویژه اونایی که مثلا خونه ندارن و ناگزیرند کرایه خونه بپردازند. به این ترتیب اینکه چگونه اداره می شود، آمار رسمی نشان می دهد که این حقوق دستمزد حدود 1/3 معیشتی خانوار رو تأمین میکنه. برای به 2/3 دیگر باید به جاهای دیگر متوسل بشن، یعنی اعضای دیگر خانواده هم کار بکنن، کار پیدا بکنن، یا متوسل به کارهای دیگر، منشأ درآمدهای دیگری نظیر دلالی، نظیر کارهای اضافه اگر پیدا بکنن بشن، ولی زندگیشون از اون خط فقر پایین تر خواهد بود.
طبق آمارهای ایران، افزایش نرخ تورم روی خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در شهریور ماه امسال به 61.6% رسیده که همطور که گفتین معیشت اقشار کم درآمد جامعه رو دچار مشکل کرده. آیا این روند تورم در ماهای آینده بیشتر میشه یا دولت آقای رئیسی میتونه این تورم رو کنترل بکنه؟
ببینید، پاسخ بسیار موجز کوتاه به این سوال شما. ما از دولت آقای رئیسی برنامه‌ای در جهت کنترل تورم ندیدیم و امکاناتی هم برای این وجود نداره. اگر همین روند رو ادامه بدیم، مقدار پولی که تزریق شده و هر روز داره تزریق میشه به نظامی که در اونجا تولید افزایش پیدا نمی‌کنه، هر روز تورم بالا میبره. انتظارای این است که تورم امسال بالاتر از تورم سال پیش باشه، در نتیجه قدرت خرید مردم بیشتر تنزل بکنه. تنها معجزه‌ای که آقای رئیسی و یارانشون دنبال اون خواهند بود این است که بتونن پولهای بلوکه ایران رو آزاد بکنن، که این هم با سیاستی که در پیش گرفتن خیلی چشمانداز روشنی نداره. ولی با این وضع ادامه بدن، قطعا تورم امسال بالاتر از سال پیش خواهد بود و در نتیجه چون افزایش متناسبی در حقوق ها و درآمد هم نمیتونه پدید بیاد، در نتیجه خط فقر بالاتر و قدرت تامین معیشت در طبقات پایین تر کمتر خواهد شد.
صحبت‌های آقای حسن منصور رو شنیدید در مورد تورم 43% که شهریور امسال توسط مرکز آمار ایران اعلام شده بود.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور کمیته؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
حالا نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همکارم مهتاب وحیدی راد هر هفته به سراغ یک زندانی سیاسی عقیدتی در ایران میره و اون رو به ما معرفی میکنه. ملاقات رو با هم بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
معلم بازنشسته 67 ساله است که هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشت و تنها حقوق صنفی خود و همکارانش را مطالبه می کرد، اما به اتهام‌های امنیتی بازداشت شد. اسماعیل گرامی طی سالهای اخیر بارها بازداشت و زندانی شده، تنها به خاطر شرکت در تجمعاتی با هدف مطالبه خواسته های صنفی معلمان، کارگران و بازنشستگان. یکی از این بازداشت‌ها در پی حضور او در تجمع بازنشستگان در اعتراض به وضعیت معیشتیشان در 17 اسفند سال 99 صورت گرفت. او توسط مأمورین قرارگاه سارالله سپاه پاسداران مقابل وزارت کار بازداشت و پس از یک روز آزاد شد. پیش از آن هم بارها احضار و تهدید و بازجویی را تجربه کرده بود. اعتراض به بازداشت معلمان و فعالان کارگری، وضعیت سخت معیشتی و مطالبه حقوق صنفی معلمان و کارگران علت فشارهای امنیتی بر اسماعیل گرامی و بازداشت‌های مکرر اوست. آخرین بازداشت این فعال مدنی 14 فروردین ماه امسال صورت گرفت با حکم شعبه 2 بازپرسی دادسرای امنیتی اوین و توسط مأمورین اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشتی که هنوز هم ادامه دارد و ممکن است به اجرای حکم زندان او متصل شود. اسماعیل گرامی 14 فروردین به زندان اوین منتقل شد و پس از 5 روز به زندان تهران بزرگ انتقال یافت. اواخر اردیبهشت امسال بازپرس پرونده برای او وثیقه‌ای 500 میلیون تومانی تعیین کرد تا او موقتاً آزاد شود، اما این آزادی صورت نگرفت و او در زندان ماند. در زندان ماند تا اینکه پرونده‌اش به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران رفت، دادگاهی که او را بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور مجرم شناخت. 5 سال حبس، 74 ضرب شلاق و 2 میلیون تومان جریمه نقدی حکمی بود که ایمان افشاری قاضی دادگاه برای این معلم بازنشسته صادر کرد. اسماعیل گرامی از 14 فروردین امسال در زندان است و حالا در انتظار سرنوشت حکم خود در مرحله تجدید نظر، حکمی که اگر قطعی شود این فعال صنفی را 5 سال در حصار دیوارهای زندان تهران بزرگ محبوس خواهد کرد، زندانی در 32 کیلومتری جنوب تهران. فشافویه.
ملاقات رو شنیدید از مهتاب وحیدی راد در مورد اسماعیل گرامی، زندانی سیاسی در ایران. و در ادامه یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید جمهوری اسلامی رزمایش مشترک جمهوری آذربایجان، پاکستان و ترکیه را رصد کرده و در مورد برخی تحرکات شک برانگیز هشدار داده است. فدا حسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس اقدامات اخیر جمهوری آذربایجان از جمله ایجاد مانع در مسیر حمل و نقل کالا به ارمنستان را اقداماتی ضد ایرانی خواند. او در مورد رزمایش مشترک این کشور با ترکیه و پاکستان گفت ایران از باکو توقع بیشتری دارد. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانه رادیو فردا هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودین. بله، و در خبر دیگر، گروه طالبان روز جمعه اعلام کرد که هنوز درباره بازگشایی مدارس دخترانه در افغانستان تصمیمی نگرفته است. این گروه هفته گذشته با انتشار بیانیه‌ای از بازگشایی مدارس در افغانستان خبر داد، اما تنها از دانش آموزان پسر و معلمان مرد دعوت کرد که از روز 27 شهریور به مدارس بروند. این تصمیم با اعتراض و انتقادات شدیدی مواجه شد تا آنجا که گروه طالبان در روز 30 شهریور وعده داد دختران افغان در اسرع وقت به مدرسه بازگردند. حال به نوشته روزنامه اینترنتی اطلاعات روز، وزارت معارف طالبان باز شدن مدارس دخترانه را شایع خواند و گفت که همچنان در حال بررسی این طرح است. و اما حالا ممنونیم که با ما همراه بودین.